سه جلسه است. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین، اللهم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجه، اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتی که علیه و علی آبائه فی حاضر ساعت و فی کل ساعه ولی هم به حافظا و قاعدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و عرض کتوا. عرض سلام و ادب و خیر مقدم خدمت سروران گرامی، اساتید محترم و عزیزانی که به صورت مجازی و آنلاین در خدمتشون هستیم و سرورانی که بعد صوت این جلسه رو استماع میکنن. در سلسله نشست های حدیث پژوهان جوان 22مین نشست با موضوع گونه شناسی تفویض امام از مقاله جناب آقای دکتر محمد حسن عبدالصالحی و همراهی استاد محترم حاجی احمدی فروشانی به عنوان ناقد این جلسه قرار بحث بسیار مهم و جنجالی تفویض و روایات تفویض که شاید میشه گفت آنقدر که مخالف و منتقد در حتی بستر جامعه شیعه و علما داره مدافع به این صورت نشه براش پیدا کرد. اهمیت موضوع از اونجا قابل تقدیر و ستایشه که این کار انجام شده. اینکه این بحث یک بحث بسیار مهمیه که یک پهلوی اون به قلوف میخوره و قلوف هم یکی از پربسامدترین مطالبیه که در میراث حدیثی و در تراث رجالی و اون تضعیف‌هایی که نسبت به روات انجام شده به چشم میاد. ولذا این بحث تفویض امر به حضرات معصومین و حجج الهی از مباحث مهمیه که مقاله دکتر عبدالصالحی متکفل پرداختن به گونه شناسی این مطلب هست. بدون فوت وقت و معطلی در خدمت دکتر عبدالصالحی هستیم و ارائهشون رو ببینیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
الله صل على محمد و آل محمد عجل فرجه.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
سيما بقية الله في الأراضين روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. خب بحثی رو که در خدمت شما عزیزان هستیم بحث گونه شناسی تفویض به امام هستش. یک مقدمه ای من عرض بکنم که چرا ما به این بحث وارد شدیم. خب میدانید که برخی از بزرگان حدیث امامیه که از وضع با نهاد امامت هم مرتبط بودند و در جامعه امامیه نفوذ داشتند و حیاتشون حیاتی بوده که نمیشه اونها رو از ائمه معصومین جدا فرض کرد و روایات فراوانی هم در مصادر حدیثی ما دارن، مثل مفضل بن عمر جوفی، مثل محمد بن سنان و دیگران. اینها از دیرباز متهم به تفویض بودند. در کتب ملل النهل ذکر شده، همچنین برخی روایاتی هم دارند که دال و تفویض در غیر بحث تفویض شریعت هستش. از بحث تفویض شریعت تقریبا الان امروز حل شده هست که برخی احکام حتی در میان اهل سنت هم روایاتی هست که رسول مکرم اسلام برخی از احکام به خودشون جعل میکردن و تفویض شده بود بهشان، حداقل به صورت موجبی جزئیه برخی از امور تشریع. اما تفویض در تحکیم خیلی محل نزاع بوده از دیرباز تا به امروز، از اواسط قرن دوم تا طول حیات ائمه معصومین و غیبت صغرا، همواره در این مورد روایاتی در نفی و اثباتش به چشم می‌خوره که واقعا جای توجه داره. به هر حال روایاتی این تفویض رو در ناحیه تکوین رد کرده، خیلی صریح صراحتا رد کرده، و روایاتی هم اینها رو تایید کرده. خب ما چیکار می‌کنیم؟ برخی روش‌های مختلفی برای جمع این روایات داشتن. ما فکر می‌کنیم که بهترین کار اینه که این رو گونه شناسی کنیم، انواعش رو بررسی کنیم، از جهت لغوی و از جهت اصطلاحی، به بعد به سراغ روایات بریم. خب این مقاله یک کار گسترده است از متخذ از رساله سطح 4 من در رشته قرآن و حدیث، در رساله دکتری در دانشگاه قرآن و حدیث، که اونجا زیر نظر دو نفر از اساتید بزرگوارم، حضرت استاد صبحانی و استاد طباطبایی، این رساله رو ما دفاع کردیم و این مقاله یکی از مهمترین بخش های این رساله بود. یعنی این که روایات اثبات و نفی تفویض ما بتونیم یک جمع معقولی که هم با مباحث تاریخی سازگار باشه و هم با مباحث روایی، هم با قرآن سازگار باشه، هم با مسلمات شیعه سازگار باشه، خیلی کار دشواری بود. ساعت‌ها روی این بحث گذاشته شده. حالا از باب اما به نعمت ربی که فحدث عرض میکنم، استاد صبحانی و اساتید خوبی داشتن در این امر. نظرم که اینجا من نشستم، فکر نکنید که این مطالب رو من خودم به تنهایی به دست آوردم، حاصل فرمایشات و جلسات طولانی ساعتها با اساتید بزرگوار، مخصوصا استاد صبحانی، شاید میشه گفت 3 بار یا 4 بار کل مقاله رو کامنت زدن، حق و اصلاح کردن، تغییر دادن. جلسات بوده، ما نشستیم چند ساعت میکنیم که از جلسات آقای پوروانی هم بودن که دیگه اصلا بحث بالا گرفت و در یک، یعنی این تمام اون جلسه یک ساعت و نیمه که ما بحث میکردیم با استاد، یک خط از این مقاله، حالا میگم کجا بود که در محل نزاع بود و خیلی بزنگاه مطلب بود، در تقیین یک خط ما اینقدر بحث کردیم. علاوه بر این دو استاد بزرگوار که نظارت داشتن مستقیم بر این امر، ساعت‌ها ما با استاد امداد توران بحث کردیم بر این مسئله و در تبیینش ازشون کمک گرفتیم. استاد دکتر محمد جعفر رضایی همچنین ساعت‌ها وقت گذاشتن، بارها مقاله رو خوندن، کامنت زدن و برخی از نکات رو هم در این ته این شاید یک سالی که من روی مقاله کار می‌کردم، استاد موسوی تنیانی و همچنین استاد آقای محمد حسین نصیری هم نکاتی رو من فرمودن که تأثیر بسزایی در این پژوهش داشت. به هر حال اگر نکات مفیدی و نکات جدید در این مقاله هست، حاصل راهنمایی های اساتیده، و اگر کاستی و عیب نقصی هست، از این بنده کمترین. و من میتونم به جرأت بگم که این مقاله در مورد تفویض، که میدونید یکی از مهمترین بحث های در تبیین مقامات اهل بیت، حد استاد صبحانی رشته‌ای رو تأسیس کردن چند سالی در بنیاد امامت که از حاجی احمدی هم اونجا حضور دارن و از ارکان هستن، به نام امامت تبیینی یا امام شناسی. بزرگان ما در طول تاریخ در بحث های امامت در مقابل با اهل سنت خیلی بحث کردن، کتاب ها نوشتن، زحمات بسیاری کشیدن، علامه امینی ها، صاحب عقب علاقات ها، خیلی زحمت کشیدن. اما در زمینه تبیین درون شیعی معارف امامت، این که مقامات اهل بیت تبیین بشه در پای روایات به صورت درون شیعی، کمتر کار شده و در این رشته سعی بر این هستش که برخی از این مقامات تبیین بشه، توضیح داده بشه با مبانی کلامی، با مبانی حدیثی. یکی از اون مباحث که فکر می‌کنم خیلی هم مهم هست همین بحث تفویضه، که خیلی هم محل نزاع بوده از دیرباز تا امروز. من فکر میکنم با این راهنمایی های اساسی یک گام بلندی در حل این مسئله برداشت شده. البته هنوز برخی از قسمت‌هاش غموض داره، جای مقالات بیشتری هست، انشاءالله در دست تحقیق و بررسی چند باشن در دست چاپه که ابعادش انشاءالله روشن بشه. نکته دیگری که خدمت شما عرض بکنم، اجازه از تفویض در لغت باید آغاز کنیم. که اصلا این تفویضی که ما میخوام بحث بکنیم در لغت تفویض بشه معنیه که اشتباهی برخی از محققین ازشون انجام شده که فکر کردن تفویض یعنی کسی کاری را سپرد و از خودش سلب کرد مسئولیت را. حالا من نمونه شما برای شما عرض بکنم، مثلا الان این افرادی که در ازدواج وکالت تام میدن به همسرشون برای طلاق، وقتی وکالت برای طلاق دادن، چون تفویض معنی توکیل هستش، حالا معانی مختلفش رو خدمتتون میگم، وقتی وکالت تام داد مثلا گفتش که من به تو وکالت میدم که هر وقت خواستی من طلاق بدی دیگه، اگر پشیمون شد نمیتونه جلوی همسرش رو بگیره، اون همسر میتونه مهریه‌اش رو بگیره، اموال این آقا رو بالا بکشه. البته فقها بحث دارن که آیا همچین وکالتی میشه داد یا نه، اینجا البته امروزه در دفترخانه این کار انجام میشه. وقتی که پشیمونم شد نمیتونه دیگه جلوش رو بگیره، زن میتونه هر وقت دلش خواست طلاق بده. یعنی طلاق از جهت عرف منتصر به مرد دیگه نیست. مرد میگه من نمیخواستم طلاق بدم، من طلاق ندادم، زن به زور از من طلاق گرفت، یعنی از عهده خودم خارج بود، من دیگه این طلاق فعل من دیگر نیستش. گاهی گمان کردن که تفویض فقط همین صورت رو میگیره، اما ما لغات رو از کتاب لغت متقدم از قرن دوم العین معلوم خلیل بن احمد فرائدی بگیر بیان تا قرن هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم، تمام کتب لغت رو ما بررسی کردیم، تمام کتب لغت تفویض را مشترک معنوی میان انواع وکالت به کارسپاری می‌دانن. کاری را می‌سپارد به کسی، حالا یا سلطنت را از خودش نفی می‌کنه وقتی سپر، یا سلطنت را از خودش محفوظ می‌دارد، یا بخشی از سلطنت را حفظ می‌کنه، یا کلش را حفظ می‌کنه، یا اختیار تام میده، یا اختیار نسبی میده، یا بدون اختیار. در تمام اینها تفویض صدق می‌کنه، در هیچ کدامش هم مجاز نیستش، در همش هم حقیقته. حالا ما از کجا بفهمیم که این تفویضی که در روایات گاهی نقل شده گاهی اثبات شده کدام یکی از اینهاست؟ از لغتش نمیتونیم بفهمیم متاسفانه، باید به شواهد مراجعه کنیم، به شواهد متنی، شواهد برون متنی، شواهد تاریخی مراجعه کنیم در این روایت کدام تفویض محل نزاع هست، چون واقعا هر دوش در روایات ما هست میشه.
جواب بساری فقط من وقت بگم 20 دقیقه وقت دارید، 10 دقیقه صحبت کردید، 10
دقیقه. بله خلاصه در روایات ما بر پایه لغت، البته این هم به خدمتتون هستم، بعدها در لغات متأخر معاصر مثل المنجد یا این کاری که مرحوم مصطفی انجام دادن، حالا ما گفتیم به خاطر چی در مقاله، به خاطر این سری شبهاتی گمان کردن که این نکته هست در معنای تفویض، اما نه در کتب متقدم و نه در استعمالات قرقبایی و نه در استعمالات شعر جاهلی همچین قیدی به چشم نمیخوره. خب از روی گذر بکنیم، گفتیم از معنای لغویش که نتونستیم ما این قید را بفهمیم یا سلب کنیم، بریم سراغ معنای اصطلاحیش. خب اصطلاحات متعددی در مورد تفویض، بیش از 9 اصطلاح در مورد تفویض در سنت مسلمانان هست. برخی از این اصطلاحات اصلا ربطی به بحث ما نداره. تفویض عرض کنم علالله به معنای توکل علالله هستش، خب این تفویض انسان اموری رو به خدا تفویض میکنه، یا اینکه مثلا برخی از حنابله و اهل حدیث صفات الهی میگن ما معناش رو به خدا تفویض میکنیم، ما به خدا میسپاریم، یا اینکه تفویض اموری از سوی خداوند به همه انسان ها، مثلا تفویض معتزلی که در بحث امر بدون امر مطرح میشه، و یا تفویضهایی که عرض کنم براهمه یا خرمگینیه داشتن، میگفتن که خدا قانونگذاری رو به مردم سپرده، خودش هیچ پیغمبری نمیفرسته، قانونی نداره، مردم هر چی بخوان قانون جمع بکنه. اینها هم ربط مستقیمی به بحث ما نداره، اما اون چیزی که مهم است در بحث ما و اصطلاح تفویض، این اصطلاح رو با کار داریم، اصطلاح سپردن خداوند اموری را به بندگان برگزیده است. حالا گاهی اصطلاح فقط در مورد امور تشریعیه، گاهی در مورد خلق و رزق و امور تکوینیه، گاهی هم در روایت اصطلاح مطلق است، یعنی همه چیز را، تمام امورش را خدا به یک شخصی سپرده، حالا این بعدا نفی شده، بعدا اثبات شده در روایات، که معلوم چه که قالیان قائل بودن همین نوع تفویض تکوین یا به نظر میرسه این تفویض مطلق بوده که از همه مهمتر هستش و روایاتی در نفی اثباتش به چشم میخوره. خب پس تفویض به امام هم از جد اصطلاحی اونقدر اصطلاح دقیق نبوده در زمان تشریع، در زمان روایات ما بتونیم بر پایه اون بگیم که این روایات به این اصطلاح تفویض آیا قید سلطنت مفوض ازش نفی شده یا نشده؟ ما اینطوری هم وقتی که روایاتی داریم عیناً که شواهدی داره که در اون روایات هم روایاتی که من آوردم الان شاید وقت نباشه بگم، روایاتی ما داریم که این قید درش وجود داره، روایاتی داریم وجود نداره. برای این که من فکر میکنم مهمترین نکته‌ای که ما میتونیم روایات رو جمع بکنیم اینه که ببین تفویض چند نوع داره. ما تفویض را به دو گونه کلی میتونیم تقسیم کنیم. یکی از جهت متعلق که قدمای ما در شرح روایات حدیثی بیشتر به این نکته تاکید داشتن که تفویض گاهی متعلقش تشریعه، گاهی متعلقش تکوینه و خلق رزقه. از این جهت اومدن روایات رو خطری کردن حل بکنن تعارضش رو. البته از جهت گستره هم بوده که آیا در تمام امور فقط در معجزات در این سری امور جزئی است یا همه امور الهی است، اینها هم از جهت گسترش. اما نکته که کمتر بهش پرداخته شده در طول تاریخ کلام و حدیث امامیه انواع تفویض از حیث تبیین است که وقتی خداوند تفویض کرد چیزی را، امری را تشریعی یا تشریعی به کسی، چگونه تبیین میشه این تفویض. من فکر می‌کنم مهمترین لغزشگاه اینجاست که این انواع تفویض را بختیار مرحوم علامه مجلسی علی الله مقامه یک اشاره‌ای فرمودند اما دقیق درش بحث نکردند. به نظر می‌رسد از جهت متعلق گفتون تشریع و تکوین، حالا تکوین خودش باز در دنیا و آخرت، روایات ما تقریبا در مورد تفویض امور آخرت به ائمه معصومین که روایات فراوان داریم که امیرالمومنین هر کس را دلش بخواد خدا بهش هم به تفویض کرده، یعنی هر کس دلش بخواد، یعنی با اون چه که قواعدی که امیرالمومنین آموخته هر کس را بخواهد بهش میفرستن، هر کس را بخواهد به جهنم میفرستن و پاداش و جزا را امیرالمومنین از که فردا قیامت در رسول خدا هستند که تقسیم میکنند. تقریبا در امر آخرت پذیرفته شده تر از بحث تفویض. اون چیزی که خیلی محل نزاع تفویض تکوینی در امور دنیوی است. همچنین از جهت گستره خب دو نوع کلی که همه امور در بر میگیره و جزئی که معمولا اونهایی که جزئی را گفتن منظورشون فقط در معجزات و کرامات بوده. البته برخی هم یک سری امور دیگری رو هم ضمیمه کردن بهش. اما مهمتر از همه تفویض در اقسام تبیین تفویض. یک نوع تبیین تفویض تفویض استقلالی است. تفویض استقلالی به چه معناست؟ به این معنا که خداوند اموری را حالا یا تشریعاً یا تکوینن به کسی می سپارد، وقتی به او سپرد دیگه خودش بر اون امور سلطنت ندارد، یا اینکه خودش خداوند از تجربه داد دیگه هیچ سلطنت بر این امور ندارد، یا او هم سلطنت داره خودش هم سلطنت داره. مثل همون مثال وکالت برای طلاق گفتیم، اون مردی که وکالت تام داد به زنش که هر وقت طلاق بگیره، هم خود مرد میتونه مستقلا طلاق بگیره هم زن میتونه طلاق بگیره، هر دوشون قدرت بر طلاق گرفتن دارن، هیچ کدوم هم نمیتونن قدرت دیگری رو سلب کنن. یعنی یک شراکتی بینشون هست، یک شرکی اینجا ایجاد میشه که هر کدوم در عرض هم دیگر قدرت و سلطنت دارن. یه مدل دیگه هم میشه تفویض بشه که اون یکی تفویض استقلالی شراکتی بود، اما تفویض استقلالی انحصاری که خداوند وقتی که نستجیر رو الله امری را تفویض کرد به کسی، از دست خودش دیگه کلن خارج میشه، نه اینکه جلوی او رو نمیتونه بگیره، خودش هم دیگه نمیتونه اعمال قدرت به هیچ عنوان بکنه، همه اعمال قدرت به اون شخص مفوض علیه است. خب ما در روایات فراوان داریم، کتب ملل و نهج که مفصل به این پرداختن که مفوضه یا قاضیان صفاتی به همین دو تفویض معتقد بودن، تفسیر شده در کتب ملل و نهج در عبارات متعدد از قدمای ملل و نهج که فرمودند که مفوضه‌ای در میان شیعیان بودن که میگفتند خداوند امر خلق و رزق را، خداوند رسول خدا و همه ظاهرین را خلق کرد مستجر رو بداد و امر خلق و رزق را به آنها سپرد و دیگر خودش نمیتواند دخالت کند، دیگر خلق و رزق به خودش منتسب نیست و خلق و رزق دیگر دست خودش مستجر رو بداد در رفته نمیتونم او را عرض بکنه. خب میدونید که در تاریخ الهیات مشرکانه خیلی این قضیه پررنگه که مثلا خدای پدر خدای پسر رو با هم دیگه جنگ میشد، اختلاف نظر پیدا میکردن، خدای پسر بر خدای پدر فائق میامد و زمین میزد، یا این که مثلا بعضی هاش که برخی از ادیان ابراهیمی هم نفوذ کرده این عقاید مشرکانه، مثلا حضرت یعقوب با خداوند کشتی گرفت، خدا زمین زد، خب اگر قدرتی رو از خدا گرفتن به یعقوب طبق عقیده سلیم نمیتونه این رو بعد خدا فائق بیاد، یا این که تیر انداختش پای خدا زخمی شد. در واقع این برگرفته از نوعی اندیشه مشرکانه بود که میدانید که اون همون که آیه قرآن در از یوسف میفرماید ارباب متفرقون خیرون همه لاله باهد و قفار، در این نوع تفویض اون کسی که امر بهش تفویض شد دیگه میتونه اصلا با اون مفوض مقابله بکنه، کار به دست خودش میفته، او از قدرت و سلطنت خارج میشه، امور هم دیگه منتظر به خدا نیست. این خیلی مهمه. خب ما تقریبا در این جواب در این مقاله و اون مقاله دیگری که در نشریه امامت چاپ شد تمام روایات نفی تفویض رو بررسی کردیم، شواهد متنی قوی در اینها وجود داره که روایات نفی تفویض همه ناظر به هم تفویض استقلالی است، خیلی هم پررنگ از شواهدش. حالا یکی دو تا جوابش رو اینجا خدمتتون کم کم میگیم و عرض میکنم. اما تفویضهایی که مشرکانه نیست و ثبوتاً عقلا محال نیست و شرک و کفر نیست، حالا ما باید بحث کنیم که آیا اتفاق افتاده یا اتفاق نیفتاده، اصطلاحا ثبوتاً جایزه اما ما در اثباتش و تحقق خارجی شک داریم. یکی تفویض جبری محضه که اینجا من قرمز کردن تفویض جبری محض که خداوند کاری را تکیدونن از طریق کسی انجام بده، مثل یک رود آبی که آب از سرچشمه جاری میشه و مقصد میرسه، یا روده آب. این روده آب نقش فاعلی ندارد، خودش اراده ندارد در تحقق این امر، فقط خودش یک واسطه تکوینی است. خب ما در روایات یه همچین چیزی تقریبا نداریم، اما میدانید که فلاسفه و عرفا یا افرادی از محدثین که متمایل به مکتب فلسفی و عرفانی بودن اما عباراتش رو هم آدرس دادن در مقاله، یه همچین نوع تفویض رو تصویر کردن برای ما. حالا می‌بینید اینا تقریبا میان وقتی اینو می‌خوان تصویر بکنن اصلا از پارادایم روایی از پارادایم خلقت خارج میشن، میگن تو پارادایم سلوک همون الواحد و لایست رو منها الواحد یا قاعده امکان اشرف و همون چیزی که الان تو دهن بچشی ها هم افتاده، میگن واسطه فیض یا ولایت تکوینی که اینا میدونید در روایت ما اصلا یه همچین الفاظی نیست، یا انسان کامل. اینها مشکلات عدیده دارن جهت روایات ما، درسته شرک و کفر نیستش، ازش تو دور شاید بشه گفت نوعی شرک هستش، اما اینکه خداوند از طریق این واسطه تکوینی که او خودش اراده نداره افعالی رو انجام بده شرک نیست قطعا. اما بحث این است آیا همچین چیزی محقق شده یا نشده. بله اینها مثلا عباراتشون اینطوریه که مثلا اون فیلی در واقع اینها نه تنها این واسطه رو مجبور میدونن در نوع سلوک و وقتی از فضای خلقت خارج شده به فضای علیت رفتیم دیگه علت اگر بود معلول لامحاله هستش، این خود خداوند هم نستجی رو بلا مجبور است فیض از اون ساری و جاری میشود بدونی که او اراده بکنه، بدونی که فاعلیت داشته باشد، و این واسطه ها همینطور همون چیزی که مثلا در برخ متخصصان برخی از بزرگان علماء شیعه هم مثلا استدلال کردن گفتن این همون عقل اول است که فلاسفه گفتن، این پارادایم عقل اول و نمیدونم واسطه فیض و انسان کامل علاوه بر اینکه واسه چند تا مشکل دیگه هم داره، در واقع اصلا اعطا از جانب خداوند نیست، مثلا این تفکر انسان کامل کاملا اکتسابیه، در حالی که در روایت شیعی این بحث تفویض یک امری است که فقط منحصر در 14 معصوم، حتی دیگر انبیا و ملائکه در این نوع تفویض هیچ مدخلیتی ندارن و فقط به این 14 نفر اعطا شده از جانب خدا، این امر ویژه است اکتسابی نیست. حالا مشکل متعدد دیگه داره که در جای خودش بیان شده است، اما از همه مهمتر تفویض معمولی است که در آیات قرآن متعدد آمده، در روایات متعدد آمده که خداوند امور هستی را به توسط معمولانی انجام میده، ولا شک فی ولا ریب که قطعا خداوند امور عالم رو، امور تکوینی عالم رو به واسطه ملائکه انجام میده و ملائکه هم طبق روایات اراده دارند از خودشون، اینطور نیستش که بدون اراده فعلیت اونها صادر بشه، بله معصوم هستند در این که اون کاری را که خداوند بهش معمول کرده انجام بدن. اما ببینید گاهی طبق آیه قرآن حتی اعتراض هم به خدا میکنند که چرا باز داریم انسان رو میآفرینی، یعنی علم ندارند، آگاهی ندارند، تصمیم سازی و هوشمندانه ندارند، فقط خدا بهش یه کاری را میگه اینطوری با این ضوابط انجام بده، اونم در واقع همین پکیجی را که خدا فرموده انجام میدن، اما با اراده خودش، نه اینکه جبری محض باشه. چون این گونه از جهتی معمولی و اختیاری است، از جهتی جبری است، از این جهت که او تصمیم سازی هوشمندانه نداره، فقط این کاری که خدا خواسته باید انجام بده خودش میتونه تصمیم سازی بکنه. و یک مورد دیگه هم میشه این را تصویر کرد، این که خداوند معمولی را گماشته، به این معمول گفته به مشیت خودت عمل کن، اما او را طوری تربیت کرده که مشیتش این مشیت الله است، مشیتش همواره مطابق با مشیت خداست، اصطلاحا با خداوند هم نظر شده، با خداوند هم سلیقه شده، اصلا سلیقه‌ای و نظری جز نظر الهی ندارد. اینجا اگر خداوند امر را به او بسپارد، بگی این کارها را با مشیت خودت انجام بده، از مشیت خودش هم خارج نشده، اصطلاحا یک وحدت مشیتی بین امام و خداوند هستش. یک مثالی که این رو من از استاد سبحانی حفظ الله یاد گرفتم، مثلا مثال میزنم، یک پادشاه قدرتمند عالم مقتدری هست، یک فرزندی داره، سالهایی رو تربیت میکنه در کارهاش، امتحانش میکنه، پس از سالها امتحان و آموزش وقتی فهمی که این به مرحله قسمت علمی و عملی رسید، یعنی هم خطای عملی نمی کنه، هم در تصمیم گیری شناخت و معرفت خطا نمی کنه، یعنی دقیقا هم نظر با سلطان شده، در هر امر حکومتی همان گونه می اندیشد که سلطان می اندیشه، همان گونه تصمیم گیری کنه که سلطان خواست خودش تصمیم بگیره، دقیقا هم تصمیم میگیره. حالا این سلطان برای نشان دادن قدرت و عظمت این فرزندش بگه امور حکومتی را هرچی مثلا گفت انجام بده، ولی احبرش گفت انجام بده، ولی چون می داند که او خلاف مشیت خودش عمل نمی کنه، همیشه عوامل او را امضا می کنه، هر وقت می تونه او را خلع کنه مقامش، هر وقت می تونه مستقیما تصمیم بگیره، هر وقت می تواند با تصمیمات او مقابله کنه و امضا نکنه، اما نیاز بیشون از این کارا نیست، چون او دقیقا همون کاری را می کند که پادشاه می‌خواست انجام بده. در یه همچین فرضی این فرزند میتونه بگه من به مشیت خدا عمل کردم، میتونه بگه من بیچاره‌ام، من به مشیت سلطان عمل میکنم، من فقط یک مأمورم، فقط اوامر سلطان رو دارم اطاعت میکنم، میشم به هر اون نسبت داد. این فرضی است که حالا مثلا مثال تقریر ذهنش رو بخوام براتون بگیم، مثلا اینکه رسول خدا مردم رو هدایت میکنه، به مشیت خودش هم هدایت میکنه، اون یکی آموزش دیده از ناحیه خدا هدایت میکنه. حالا امیرالمومنین رو رسول خدا میفرسته در یمن، میگه برو و مردم یمن رو هدایت کن. ما اینجا میتونیم بگیم که این رسول خدا بود که مشرکین یمن رو به اسلام هدایت کرد. میتونیم بگیم امیرالمومنین به مشیت خودش عمل کرد. میتونیم بگیم فقط خداست که حاضیه. یعنی به تک تک اینا میتونیم نسبت بدیم مثلا، اما سررشته امر هدایت رو قطعا منحصر به خداست. او حاضی علی الاطلاق، حاضی انحصاری، حاضی، یعنی منشأ هدایت به دست خداست. بعد از اون مباحث خلق و رزق و تشریع هم همه میتونه به همین سه قسم باشه، یعنی هر کدوم از این سه قسم باشه شرک و کفر نیستش، این از جهت ثبوتیش. خب ما برای حل معارضه روایت تثبیت اومدیم این سه قسم رو طرح کردیم، البته ما خودمون شواهدی که یافتیم بیشتر همین تثبیت معمولی هم رو به معنی نیست، که از این روایتی هم ما این اسم رو اخذ کردیم، اون آگاهانه و عالمانه هم که حدود شد، نه هر کدوم از روایاتی اخذ شده و این مقام بالاتری از اون دو مقام قطعاً هستش. اما اگر کسی این رو هم قبول نکرد، گفت شواهدش ناکافیه، اگر معمولی محض رو هم قبول کنه، یعنی شبیه ملائکه، یا اینکه جبری محض رو هم قبول بکنه که حالا ما مثال براش بدیم، اگر این رو هم بگه، در هر سه مورد اون افراد بزرگان متکلمین ما و بزرگان محدثین ما که آمدن تفسیر دادن در تفسیر، بخاطر یک روایتی که از وجود محدث امام رضا علیه السلام هست که فرمودن که ان الله استوجب امر دینه الی نبیه و اما الخلق و الرزق فلا. خب حضرت خیلی راحت در این روایت ظاهرش اینه که میان روایات نفی تفسیر و اثبات تفسیر جمع کردن، گفتن اون روایت اثبات مربوط به تشریع، روایت نفی مربوط به خلق و رزق. به همین ظاهر روایت بسیار از بزرگان اخذ کردن و از همین وجه جمع بهره بردن. ما به این آیان دو تا نکته باید بگیم، یکی که در بسیاری از همون روایات تفسیر که البته از طریق قاضیان هم نیست، از طریق متهمان و بلوغ هم نیستش، از طریق ثقات امامیه هست، شواهد نیست داره که تصریح داره برای اینکه اینها امور تکلیلی به امام تفسیر شده، فلذا خواستم خیلی به سختی اینها رو حمل بر امور تشریعی بکنن، ولی خب به نظر میرسه که تعبیرهای خلاف ظاهره. ولی اون که مثلا گفتن این روایات مثلا کلیگویی کردن، گفتن روایاتی که خلق الله به امام تفسیر شده میدانن، اینا روایات مثلا حافظ رجب برشتی و روایات قالیانه هستش که وارد نشدن دقیق تک تک روایات رو بررسی بکنن. همچنین روایات فراوانی که بدون لفظ تفسیر، مثلا بنا، بکم، بهی، داره در روایات امور تکوینی به وسیله ائمه انجام میشه. باز این روایات چیکار کردن؟ آمدن حمل بر قایت کردن، گفتن مثلا این که به شما خداوند باران میفرستن، به شما گیاهان سبز میشود، به شما رودها جاری میشود، این آمدن گفتن به یمنهی روز قدره، مثلا به میمنت شما این اتفاق میفته، که چه خلاف ظاهره. بعد در همون روایات هم شواهد میاد، اگه فرصت شد شواهدش رو میاد، در همون روایات هم شواهد وجود داره که نقش فاعلی دارد امام در این جاهایی که به وسیله بار سببیت خیلی از امور تکوینی را به امام نسبت داده. مثلا سردمدار این افراد آقای سبحسن مدرسی طباطبایی است که در مکتب در فرهنگ تکامل اونجا صراحتا میگه، میگه روایاتی که امام نقش مثلا درش تصدیق شده که امام در امور تکوینی هستی نقش فاعلی دارد، اینها یا نفوذی قالیانه که آمدن در معتبرترین کتب حدیثی ما جعل کردن، صدها روایت در کافی مشهور است از جامعه قالیان اینطور تصویر کرده، یا اینکه میگه که منظورش همون به یمنهی گذرال برا حاصل به میمنت و مبارکی اینها به توفیل اینها خداوند روزی میدهند، اینطور اومدن تصویر کردن و به نظر میسه که در هر دو جهت خلاف ظاهری. یه ازده دیگه هم از محدثین ما که تمایلات فلسفی رو تعیین داشتن اومدن یه کلیگویی کردن، گفتن که بله همون عقل اول، همون امکان اشرف، همون قاره الواهه، خداوند یک بار تجلی میکنه، یک فعل از موجود واحد یک فعل فقط صادر میشه، وجود مقدس رسول خدا را آفرید، بعد از وجود مقدس رسول خدا افعال صادر میشه و بعد باز نیامدن به روایات بپردازن که روایات رو برای اون قاعده تفسیر کنن. باز به صورت کلی گفتن روایات نافیه تقییهی قدر وقوله، روایات مثلا ید الله و قدرت الله و اینها هم منظور همین عقل اوله، منظور همین قاضی الواحده. خب تفسیر معمولی هم برونم میرم که عرض کردیم خدمت شما، انشاءالله در فرصت بعدی که خدمت شما باشیم هر کدام از روایاتی که اون روایاتی که ما هم خدمت شما عرض کردیم که در شواهد متنی وجود داره که تفسیر نفی شده تفسیر استقلالی است، و اون روایاتی که عرض کردیم در شواهد متنی وجود داره که تفسیر اثبات شده تفسیر معمولی است، تک تک انشاءالله اگر فرصت بود به اندازه که وقت بشه خدمتتون عرض خواهیم کرد. من دیگه عرض ندارم.
احسنتون طیب الله هم پاسکون. خب بسیار تشکر و قصد نقاشته ارز میکنم. خلاصه که آقای دکتر عبدالسالهی در این مدت بیان داشتن در مورد تفویضی که گفتن از خود کلمه تفویض که در لغت معنای سپردن کاری به کسی، آهم از این که اون کسی که مفوض هست سلطنتش باقی بماند یا نشود، و در اسلام اصطلاحی که حالا با اون 10 تا نقطه اصطلاحی است، اصطلاح معروف و مشهوری است که خداوند کار را به بندگان برگزیده خودش بسپارد، سپردن خداوند به بندگان برگزیده در این عالم، که در امتحان منظور از بندگان برگزیده 14 معصوم رو قید کردن، نه حالا تمام انبیا و اولیا و اینا، نه خصوصا در مورد 14 معصوم هست و نه 12 امام، درسته؟
بله بله، به نظر من میرسه که اون یعنی انوار، تفکیز به انوار شده در واقع
انوار. و اینکه قلات قائل به تفویض مطلق بودند، یعنی سپردن کار به بندگان و به اصطلاح همون تفویض استقلالی انحصاری که در تقسیم بندیشون تفویض تقسیم شد به تفویض استقلالی و تفویض جبری محض و تفویض معمولی، حالا چه محض چه امرون بین الامرینی، که این برداشت این اصطلاح امرون بین الامرینی هم یک اصطلاح متخذ از روایاتی که پتانسیل اتفاقا خیلی خوبی داره که برای بیان همین مسئله که این تفویضی که خداوند به بندگانش، بندگان برگزیدش دارد، نه از جنس استقلالی که خداوند کشیده باشد کنار و امور عالم دیگه از دست خودش هم در رفته باشه و اون برگزیدگان عالم کار رو پیش ببرن، و نه اینجوریه که دیگه اون مفوضون الهی صرفاً یک مجرا و یک مجلای انتقال فیض و اون انتقال امور عالم هست، نه یک به اصطلاح موجود هوشمنده که خودش تربیت شده مربوب خداوند متعاله که مشیتش همون وعاء مشیت الله، خواستش خواست خدای، چیزی جز اراده الهی رو در عالم پیاده نمی کنه و همون قید اسمت که میاد تضمین می کنه تمام خواستها و افعال اون شخص مفوضون الهی رو تضمین می کنه، که فهمیدن که الهیات مشرکانه چیزی که نفی میکنه و در روایات نفی شده که حالا تو مقالاتون هم بود اینجا نمیدونم، اون المفوضه، این ال المفوض مشخصا یک گروه خاصی رو روایات مد نظر داده، نه هر تفویض و هر نه و نه هر مفوضی رو، مفوضی رو یک گروهی بودن با یک عقاید خاصی که استقلال انحصاری قائل بودن، حالا به تعبیری که حاج عبدالصالح مطرح کردن که خداوند در عالم هیچ کاری نمی‌دونستن و ظاهرا حالا ائمه رو همه کاری عالم می‌دونستن و به این صورت ائمه از اینها اعلام براءت کردند و دوری جستن. خب بچه جمعش هم که علل مشهور روایت رضوی امام رضا علیه السلام بود که حضرت امر تشریع رو در بین حجج الهی پذیرفتند، اما تفویض در تکوین و در عالم امر و خیر که ایشون اعتقاد داشتن که این روایت اگر بهتر دیده بشه، این صدرش بود، اگر ذیلش، حالا ما کمک شما کنیم، اگر ذیلش اون آیاتی که حضرت استناد کردن برای تبیین این فرمایش خودشون، اون کمک میکنه که ما یک برداشت بهتری داشته باشیم از همین فرمایش حضرت رضا علیه السلام. زیاده عرضی نیست، در خدمت استاد عزیز آجای احمدی هستیم و ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی
محمد و آل محمد. آجا احمدی، من خودم هم دو تا اشکال به مقاله خودم بعد از این یک سالی که
اینا الان قبول نیست، شما اجازه بدید،
خودم دو تا اشکال دارم به این مقاله که یعنی بعدم فهمیدم که این اشکالات هستش. حالا میگم
دست پیش میگیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، السلام على المهدي الذي وعد الله به الأمم أن يجمع به الكلم ويلهم به الشعص. خیلی خوشبختم که خدمت شما عزیزم و بزرگواران اساتید پژوهشگران خصوصا سید معظم جناب عبدالصالحی هستیم و انشاءالله یه گفتگوی علمی داشته باشیم. خب زحمتی که جناب آقای عبدالصالحی با معاونت دو تا از اساتید مهم عرصه حدیث و امامت و کلام داشتن، قطعا مقاله مقاله خوبی خواهد بود و مباحث الحمدلله هم قوت علمی شایسته ای داره و معلوم هست که توجهات اساتید در این مقاله نقش داشته و هم معلوم است که نویسنده تلاش خودش رو تو این زمینه داشته. با تقریبا نتایج و پیامدها و در واقع اون مباحث بعدی این مقاله که حالا مقالات دیگر جنوبی اتصالی را هم من دیدم، مشکلی اندازه نتایج من ندارم، و تقریبا با نویسنده و اساتید همراه هستم. یه چند تا نکته هست حالا بخواب این که انشاءالله بحث ارتقای این مقاله صورت بگیره، به خصوص هم در بحث روش هم در بحث فقه الحدیث که یکی از بخش‌های و بحث‌های مهم مباحث حدیثی بحث فقه الحدیثیه. روش‌ها و گونه‌های فقه الحدیثی خیلی بحث قابل توجهیه که انقدر که حدیث پژوهان حالا فارغ از این مجموعه و این مؤسسه ولی خارج از این مجموعه انقدر که به مباحث سندی و منبعی پرداختن به روش‌های فقه الحدیث کمتر پرداختن، هرچند که تو این سال‌های اخیر توجه بیشتر شده اما خیلی بیش از آنچه که در واقع تا کنون صورت گرفته باید بیشتر صورت بگیره. چند تا نکته رو به عنوان محاسن این مقاله و این موضوع عرض کنم. اول اینکه از موضوعات بسیار مهم و چالش برانگیزه و ایشون با این مقاله خواسته که یکی از این اختلافات علمی را حل بکنه. ویژگی دوم اینه که ایشون در بحث لغت یه ورودی به مباحث لغوی داشته و یک تحلیلی از منابع لغوی مباحث لغوی ارائه داده که نشون داده که آنچه که ما میخواییم استفاده کنیم از لغت برداشت نمیشه. یک ورود خوبیه از جامعه آقای عبدالصالحی و خیلی هم کارایی داره در متون وحیانی، این در قرآن و در روایات، که یکی از اشکالاتی که بعضی از محققان ما دارن با ابزار لغت میخوان نتیجه گیری کنن و نهایت مطلب را استخراج کنن، در حالی که نه اون کتابای لغتی که به زعم خودشون دارن ریشه یابی و معنای ریشه رو بیان میکنن، حالا موج مباحث و لغت و تحقیق و شبیه اینها دقیق تونستن حقیقت مطلب رو نشون بدن و نه بقیه که کلان استعمالات. و نمیشه شما کار را با کتاب لغت تموم بکنی. من خب تو قرآن که توفیق بوده سالها سالیم کار میکنم، در روایت همینطور موارد مختلفی پیدا کردیم که اگر کسی بر اساس لغت بخواد پیش بره اصلا به حد به حق مطلب نمیرسه، که یکی از مثلا واژه های قرآنی واژه امام، که اگر شما بخواهید به کتاب لغت پیش بری و بعد با همون مفهوم پیش فرض لغوی وارد قرآن بشی اصلا نمیفهمی امامت از دیدگاه قرآن چی. و نمونه خیلی زیاد داریم، حالا نمیخوام وارد بشم. این یک مزیت این مقاله است و نشون داده که ما در این بخش نمیتونیم کارا تموم بکنیم. توجه به روایات مختلف و تحلیل کرده خوب در واقع از تحلیل بعضی روایات برآمده، پیش فرضای کلامی فلسفی رو خیلی دخالت نداده، ایده های شارحان و مفسران خیلی دخالت نداده. یه نکته مهمیه که وقتی طرف میره توی شارحان و یک ایده ای از شارحان میگیره و همون میشه مبنای فهمش با همون در واقع شارح فرانسه و با همون دست فرمون میره همه روایات رو، با این که مثلا یک شارحی یک مفسر این دنانه. اما چند تا نکته با کمال احترام خدمت نمای عبدالصالحی و اساتید بزرگوار خودم نمای استاد صبحانی و استاد طباطبایی، ولی از باب این که بهتر بشه انشاءالله، یکی این که بالا از لحاظ استاندارد چکیده میگن چهار تا ویژگی باید داشته باشه: مقدمه و مسئله و روش و هدف و نتیجه، که حالا اون مقداری که من خوندم مقدماشو دیدم ولی مسئله تون صرف اختلاف ظاهرا نیست، فراتر از اختلاف مسئله نداشت، روش هم ندیدم، هدف و نتیجه داشت. نکته دومی که شما بر اساس اونگونه که شما خود نوشتی بر اساس نگاه منطقی و عقلی اومدی چهار دسته کرد. تفویض را چهار بخش تقسیم کرد. ممکنه کسی به شما اشکال کنه که این خطر تحمیل بر روایات را برای شما ایجاد میکنه. شما نرفتید روایات را دانه به دانه بخونید، فهم از روایت پیدا کنید، بعد بچینید اون را دست بنده کنید. اومدید قبلش نگاه عقلی پیدا کردید، تفویض مستقل، غیر مستقل، جبری، مأموری، چی و چیزی نرا نوشتید و بعدش گفتید کار این روایت اینجا میگنجه، روایت اونجا میگنجه. یعنی یک پیش‌فرضی برای خودتون ایجاد کرد، هرچند که شاید ایده‌ای بپسندن و بگن درسته، کار خوبه، اما اگر این اشکالی که به شما وارد کرد که شما نیمدید اول حدیث رو بفهمید بعد دسته‌بندی کنید، اومدید یه پیش‌فرض ایجاد کردید، پیش‌فرض روایات رو با همون پیش‌فرض فهمید، چه جوابی دارید اینجا بگید؟ که از در واقع خطر تحمیل در این چارچوب پسینیتون خودداری کرده باشید. نکته دیگر اینه که تو مقالتون خیلی واضحه که شما تشریع را به وقتا به تکوین و تکوین را به تشریع تسری میدید، در حالی که این دوتا مرز متفاوتی داره. همونطور که ما از قائلین هم در واقع مستحضر هم میدونیم که قائلان این دو مکتب و دو نظریه متفاوت هم، بعضی که خب کلا منکرن، بعضی ها فعل جمله قبول دارن، بعضی ها بایستی شرایط قبول دارن، بعضی ها همه جورش قبول دارن. چیزی شما توضیح ندادید که آیا این که تشریع به تکوین هم رد بدا میکنم، نموناشو میگم اگر زمان داشته باشم، که بعض وقتا شما با این پیش‌فرض روایت را که ظاهراً مقصود تفویض تشریع است به تکوین هم تسری دادید یا برعکس. این گسترش به نظر میاد غیر موجه دلالت روایت، مگر اینکه خوب بتونید منقح. این نقطه ای که از لابلای چند جا از مقالات من از مد مقالات دیدم الانم تصریح شد، اینه که ماجرای تفویض رو شما شامل 14 نور مقدس دید، از جمله صدیقه طاهره سلام الله علیه، در حالی که ظاهرن تو مباحث امامت جز شؤون امامت. شما با این چکار میکنید که اگر ثابت کرید صدیقه طاهره هم این شأن از شؤون امامت رو دارد، که از میبینید یه شأنی هست که شما شامل دیگر اهل بیت هم میدونید، یک صفت هست، یک شأن هست که شما مشکل نداره، اما ظاهرن تفویض دین بر طبق دیدگاه امامتیان این از شؤون امامته. آیا قائل به امامت حضرت زهرا سلام الله علیها میشید یا استثنا میکنید یا نه جزء لوازم خاصه نمیدونید؟ حالا این هم یک بحثیه، ببینم راجع به این شما تأمل داشتید یا نه. نکته دیگر اینه که بله، تو بحث معنای اصطلاحی یه نمونه ورده بودید، حالا خیلی جدی نیزده، خب حالا میخواستم ببینم که آیا واقعا میشه گفت نه اصطلاحی یا نه. تفویض امور از سوی انسان به خداوند، یعنی اینکه میگه انسان توکل تعالی الله و ولی جزء تفویض، آیا تفویض اصطلاحی یا نه لغوی، آیا اینو میشه گفت تفویض؟ اگر اینه که مثلا من به خدا بگم توکلت و فقبت و امره الالله بشه بشه گفت تفویض، خب اگه منم به شما یه چیزی بار گذار کنم بگم که تفویض، اما نه این بوده نه بعد اینم میخوامنم که این دستبندی روی چه حسابیه، چون ظاهرن اینه که آنچه که من به خدا واگذار میکنم تفویض میکنم آوردیم، خدا به خلقش واگذار میکند نه قبوردید، اینکه خلق به خلق واگذار کنند این نگید. بعد اون تفویض خاصهی که تعبیر حاج آقا من علم مفبزه المتلمزه که بگه الف رو معهده، شما این معنی صداقی خاصی رو بردید، جدا کردید از تفیز امور از سی خداوند مندگان، بگم دل همه قرار میگیره اونتا امور در تشریع یا در تکوین یا کل عالم به طور مستقل، یعنی بکنم نیاز به تفکیک نباش، حالا خیلی اشکال جدی نیست. یا مثلا تفویض جبری که جبری محض که من هرچی فکر کردم مثلا اطلاق تفویض بشه میشه گفت، مثالی که میزنید که مثلا شما یک جوی درسته آب توش رد میشه به این تفویض میگن، مگه لغوی این لغوی بشه تفویض لازم اصطلاحی، این که مثلا حالا که ادهی میگن کار نداریم مثلا قابلیت اینه، شاید این اشکالی برای ما باشه که اتفاقا یکی از اشکالات ما به واسطه فیض همینه دیگه، به واسطه فیض هم برفرضی که درست باشن اون چیزی شما میگید نیست، این بکمهایی که ما داریم تو روایات، بناهایی که داریم تو روایات، اون چیزی که آقایون فلاسفه از به واسطه فیض هم تعریف میکنن نیست، ظاهرن این هم همون تو همون ادبیات داره میگنجه و من از این تفیض متوجه نشد. که از اینکه اصلا متوجه روایت هم براش نده، حالا علاوه ثبوتی هم اگر امکان داشته باشد اطلاق تفویض برش ممکن باشه بعد این طور روایتش، من احساس کردم که اصلا این بهش نشه گفت تفویض. یه چند تا اشکال تحلیلی دارم که به نظرم میاد که در این حال واقعا موشکافانه و با دقت روایات تحلیل شده، دستبندی شده، جمع‌آوری شده، اما یه سری جاهایی امکان داره که دیدگاه مخالفم اینجا بچرد. حالا من صفحاتشو نوشتم، صفحه 128 که اون فایلی که من داشتم، که شما فهمیدید که گرچه کلیه یک باب رو به جهت دو روایته مقید از تفویض الان رسول الله و علیه ائمه فی امر دین نام نهاده، ولی باب دیگر رو به تفویض مطلق اختصاص داد و فقط روایت مطلق آدم آورد. همچنین صفحات در عنوان هر دو بابش یکی از تفویض الان رسول الله و یکم نسبت به ائمه آوردهش رو مقید به امر دین نکرد. پس نتیجه گرفتی به ظاهرن صفا رو حتی کلینی تفویض را منحصر به امر دین نمیدونست. یه بحثی ما در اصول داریم که اگر مطلق و مقیدی کنار هم قرار گرفت آیا تنافی در برابر مطلقات و مقیدات ایجاد میشه یا مطلقات هم را مقیدات میشه. شما دارم دید تنافی ایجاد کردید و بعد فهمیدید که مطلق یه دیدگاست، مقید یه دیدگاست و بعد اتفاق مولید مطلق رو شما مقدم کردید، در حالی که ظاهر آنچه که ما حالا اگه اشتباه عرض کردن بفرمایید، این که در وجه جمع میان مطلقات و مقیدات مطلق هم مقید میشه، مقدم مطلق مقید مقدم میشه. ولی زمان تا اینکه شما دو تا روایت یکی مطلق یکی مقید توی باب ببینید زارم باز همه بر مقیدش میشه در امر دین. نمیخوام بگم بحث اطلاق دلیلی ندارد، اون شکل استدلال یا این تمام هست یا نیست. یا مثلا مرحوم صفار و کلینی که تفویض مطلق آورده، هم کلینی هم صفار، حدیث‌های تفویض امر دین. یه نقطه دیگه شما باز در صفحه سلام بیزان رو فرمودید که افتراز طاعت تکوین عالم هستی رو هم شامل میشه. افتراز طاعت چیه؟ مقصود اون چیه؟ اگه افتراز طاعت لغویست بله، اما افتراز طاعتی که در ذیل روایات ملک عظیم آمده و یک اصطلاح خاصیست، یک نظریه ایست نسبت به معرفی امامت که تعبیر حضرت صادق سلام الله علیه است که ما بله می‌فهمد که ما کان فی الارض منزلتون افضل من مفرد طاعه،
و کان ابراهیم دهرن ینزل علیه الوحی و لیس مفترز الطاعه حتی بدال الله ان یکرمه و قال انی جاعل للناس امام. این افتراض طاعت ظاهرا با اون فرض طاعت مطلق که حتی جهنم اطاعت بخواد بکنه نیست، فرق میکنه. رضا افتراض طاعت اصطلاحی طی آیه ملک عظیم میاد که روایاتش هم مستحضری، مباحثش هم مفصله. باز یه جای دیگه صفحه بسانه فهمونید که اموری که مکرر بیان شده است به حضرت سلیمان دیگر هم یا تفویض شده و بیشتر از آن به رسول الله تفویض شده طبق آیات قرآن امور تکوینی به حضرت سلیمان دیگر هم یا تفویض شده بود. یعنی ظاهرا اینجوری میخواد بفرمایید که این آیهی که میفرماید که حالا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب، این امور تکوینی است. ما آتاکم و رسول فقوزو و ما نهاکم ان امور تکوینی و تشریعی است. ظاهر بیان شما این، در حالی که تو روایاتی که من آوردم بعضیش را تصریح امام اینه که برای عزیز سلیمان و داوود این فضیلت هست، حاضا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب، مال چی؟ مال امور دنیاییه. اما برای پیغمبر اکرم ما آتاکم و رسول امر دینه که از این فهمت که حالا روایت چنجا هست که چندین روایت ما نسبت به امر دین داریم، یعنی بحث امور دنیایی از ادله دیگری باید شما دنبالش بگردید. فکر میکنم این روایت و روایت زیل این آیه نازل به امورات دینی است. مثلا شما نگاه بکنید طرف میاد سوال میپرسه از اون زمان که ما بله چند دسته روایت داریم، ذیل آیه اهل ذکر میان میپرسن که اهل ذکر کیا هستن، فهمن که ما هستیم، این در اختیار ماست، بخوام جواب میدیم نخوام جواب نمیدیم. بعد یکی از استشهاد حضرت به همین، یه بحث دیگری که باز شما
امر دین غیر از شرع، منظور از امر دین همون شرع دیگه.
بله بله تشریف بله. اون ظاهرا نامنویسنده گویا که میخوان تفویض رو فراتر از امر دین وارد تکوین بشن. یا یه روایت دیگه رو ایشون اشاره کردن بهش که در حدیث حضرت استشهاد کردن به این تعبیر، بعث محمد صلی الله علیه و آله و سلم رحمتا للعالمین، که نشان میدهد در این طایفه روایی اطاعت از اوامرش منحصر مکلفان نبوده و امور تکوینی را هم که با امر کن تحقق مییابد شامل میشن. حالا شما روایت که ببینید اصلا بعث محمد رحمتا للعالمین ربطی به تکوینیات نداره. چرا؟ چون سوال اینه که امیرالمومنین به شارب خم چیکار میکرد؟ از آنها که یهود حدش میزن فعین آدم یهود افعین آده است یهود. سه بار حضرت اینو تکرار کرد، اگر بار چهارم یهود رو بود. بعد پرسید که خب اگه چاره مسکر غیر از خمر، اگه مسکر بنوشد همون به سزاره. تعجب کرد، گفتم تمن شربه شربت مسکره تمن شربه شربت خمره بالا سواه اون مصابیه. فستعظم تو ذالک، از این که یه بدبختی اگه خمر بخوره سه بار، بار چهارم باید حد بخوره، یه بدبختی یه مثلا نمیدونم قرص ایکس نمیدونم چی مست میکنه، یه چیز سبکی خورد اونم باید همینجوری حد بخوره. حضرت نسبت به این میفهمد لا تستعظم ذالک فان الله بعث محمدا رحمتا للعالمین. یعنی ظاهرا میخوام بفهمد که اون حکمی که پیغمبر ابلاغ کرده اونم رحمت است. فکر نکن اگه داره راجع به این حکم همچین چیزی صادر می شود، ناظر به این است که از روی نعمت پیغمبر اکرم، چون علت و تعلیل یعنی بیان بنای حکم تعلیل ظاهرن نشون بود. بعدش وارد میشه والله عذب نبی و فحسن تعدیل تعدیل و بعد وارد تفویض میشه. این یک موضوعی که به نظرم میاد شد با یک نگاه دیگه توجه کنیم، یه معنی دیگه ازش برداشت میشه. روایتی است که مرحوم کلینی آورده که مقام صفار رو برده که طاعت امام رو بر همه اشیاء در دنیا و آخرت واجب شد. بعد حضرت استشهاد کردن به آیه ملک عظیم، حضرت عمر فرض و طاعت و من ذالک طاعت و جهنم لهم یوم قیامت یادشان. خب که شاید شما از این استفاده کنید که این پس فرض و طاعت شامل غیر مکلفان هم میشه، در حالی که اگر شما نگاه بکنید اون کسانی که ما در روایت هم داریم اطاعت محض دارن، از یعنی مطیع محض امامن در روز قیامت ملائکه هم. یعنی اگر شواهد کنار هم بذاری این احتمال توش پررنگه که من ذالک طاعت و جهنم لهم یوم قیامه، یعنی مبکلین بر جهنم نه خود جهنم. اینو میخوام بگم که اگر یه همچین احتمال مطرح شد شما چگونه میخواید این احتمال رو رد بکنید؟ خب یه نکته دیگه ای که اینجا فرمودید و جوابی هم من ندیدم ازش، این که بله روایاتی نسبت به علوم اهل بیت، منابع علمی اهل بیت ما میبینیم، شما فرمودید که اینها ازش نفی تشریع و تفویض استفاده میشه، ازش استفاده میشه که امام در اختیارش تفویض نیست، بهش تفویض نشده. مثلا این روایت رو فرمودید که کنتو اندهو جالسن امبی عجب برمسان بلان فقال رو رجل حدثن بلای تعبیه امن الله او من رسوله فقدره ثم قال ویحک کان رسول الله احباب لله من ان یقول مالم یعمره به الله بل افترزه کم افترز الله و از صلاته و زکاته و سام و الحج. برداشت شما این است که اینجوری که شما در صفحه همون 130 روایاتی که تشریح ایشان رو نفی نمودن که نوش بررسی جمعانون در این تجربهش نمی کنده شما مطرح نکنه اگه واقعا نمی کنده که وقتی میای شما باید جوابشم بدید. ظاهرم در مقام نفی تفویض نیست، در مقام این است که هرچه تو این موضوع پیغمبر می گوین حرف خداست. یه نکته دیگر که شاید آخری باشه ولی نه اینکه هم دارم اینه که این فراز شما بوری ان الله توحد به ملکه فعرف انواره یا انوار عباده و نفسه ثم فوز الیهم امره. شما استفاده کردید که این امره همون ملکه، در حالی که معلوم نیست این همون ملکه باشه. ان الله توحد به ملکه، بعد خودشو به عبادش یا به همون انوارش معرفی کرده و امر خودشو امر الزامن نباید ملک باشه. حالا علامه مجلسی هم در ظاهرن مرآت فرموده است، نه یکی از احتمالاتشون این هست، همه احتمالاتش این نیست. شما توضیحات مفصل به من دیگه نمی کنم
اقرب و اوسط، یعنی گفته این اصلا
میدونم من گفتم چند تا احتمال داره، ایشون شاید تجربه باشه ولی به نظر نمیاد که الزاما باید همین باشه. یه قرینه خیلی قوی میخواد که شما بتونید این را بر دیگران ترجیح بدید. تعبیر خود علامه هم اینجا آوردن که ظاهرش خلاف فرمان شما هم به دست میاد. یه نکته دیگه هم هست، نه آخرین نکته از عذرخواهی میکنم از محضر همه عزیزه، تو همون حدیث از رضا سلام الله علیه هست که من خیلی دیدم در فضاهای رد تفویض به این حدیث تمسک میکنم که همون حدیثی که شاید مستحضر باشید که قلت رضا سلام الله علیه ما تقول فی تفویض فقال ان الله تعالی فوض الى نبی امرینه فقال ما آتاکم و رسول فقضو ما نهاکو انفنتو فعمل خلق و رزقه فلا. بعدم با آیاتی که کنم بحث کردن حضر استشهاد بکن دیدگاه نویسند یه محترم اینه که قرینه سیاق، اون سیاق نشون میده که تفویض باید هر دو یک معنا باشه. ولی شما آمدید به جهت در واقع آیاتی که اومده تفیز زیدش را استقلالی گرفتی، تفیز باداش را بین الامرین گرفتی. چرا؟ چه قرینه سیاق در صدر روایت ضعیفتر از آن است که بتواند در برابر دو استشهاد قرآن زیر روایت که در مقام تحلیل آمده مقاومت کنند. بنابراین این روایت در مقام نفی همان اندیشه رایج و مشرکانه تفیز استقلالی خلق رزق بوده تا آخر، در حالی که با صرف این قرینه که شما در ارائه میدید نمیشه سیاق، یعنی اون کلام امام کمی در موقع در واقع در پاسخ به یک سؤال است. ما تقول فی تفیز، بعد در تفیز شما لازمه شده است که قائل به استعمال اکثر است، در اکثر از یک منده باشی. تفیز
مشترک معنویه دیگه، مثلا میتونیم بگیم درخت هلو و گلابی، درخت مشترک معنوی است بین درخت هلو و گلابی. میشه گفت درخت هلو و گلابی درختم استعمال در یک معنا شده،
شما موصوف شده
میکنن دیگه. این همین درخت، هم به با این لفظ درخت هم به درخت هلو اشاره کردم هم درخت گلابی اشاره
کردم. اون یه جنسه تفیز که
تفیز همینطوری دیگه، گفتم تفیز مشترک معنوی بین جایی که مفوض سلطنت رو از خودش نفی کنه و جایی که نفی نکنه.
سوال راوی چیه؟
سوال راوی از دو مدل تفیز رایج در میان مسلمان ها.
خب این یه قرینه خیلی قوی میخواد، یعنی شما باید یه جوری قرینه ارائه بدید، چون ذیل استشهاد به آیین میتونه یه قرینه باشه که بتونه تفیز ارزش دو تا معنا برداشت کنه. به هر حال
دو تا معنا در واقع نبود دیگه، خودتون تصدیق کردین دو تا از مصادیق یک معناست.
اشکال نداره، شما میخواد بگید که راوی یا سائل از این تفیز چه اراده کرده؟ آیا تفیز استقلالی اراده کرده یا برای امرانی اراده کرده؟ از چی داره سوال میکنه؟
راوی که یه چیزی به گوشش خورده داره میپرسه، برای همین حضرت تفصیل میدن.
یه ادعایه اگه فهمی راحتی از اون قبول میکنه یه چیزی بوی از درش این مرتو سوال میکنه. میخوام بگم شاید اگر دقت بکنید و یا از اساتید فن به پرسید از قرینه های بهتری بشاراش، یا باید راجبش تأمل کرد، چون خیلی راجبش بحث میکنن. این معرکت الآرا سیستاد به این
در حال این که ببخشید
من از آن تأمل کنم استفاده میکنم از بحث
قوی ترین قرینه همیشه قرینه تعلیل در اصول، چون میگن تعلیل هم میتونه تعمیم بده هم میتونه تخصیص بده، همیشه تعلیل چون در مقام علته اون دیگه قرینه یک بالاتر از اون قرینه نیستش. این طبق روش اصولی تعلیل قوی ترین قرینه است. ببخشید من یادم رفت. بازم
تشکر میکنم از نویسنده گرامی از نواله در واقع واقعا خوب و عالمانه‌شون، و تشکر دوم من از بزرگوارانی هستن که تو این جلسه شرکت کردن و بنده مصدق و اوقات شریفشون بودم. میبینم چقدر آنچه گفتم ارزش داشت و به دردشون خورد. میشه که گفته ها و شنفته های ما مورد رضایت هست و ولی هم سلام و ملعی قرار بگیره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. از اونجا که تقریبا یه 7-8 دقیقه بیشتر تا اذان مغرب نمونده و ان القلات فی امتحان و فی اوقات الصلات، ما دیگه
نمیخونیم.
نه بخاطر موقع میچسبه دامن. ولی اشکالات اخیر استادی که حضور زن دارید، فقط من دو تا اشکالی که آقای عبدالصالحی نمیدونم، میخوام دو تا اشکالی رو اینجا که حداقل دستخالی ما از اینجا نریم. حالا اشکالات اون فهمیدن که مقدم و هدف و نتیجه که داشت مسئله، دو تا اشکال رو که حقیقتا من خودم دوست داشتم بشنوم. این دستبندی شما، یعنی اول دستبندی داشتید و بعد به قول معروف روایات اومده عرض شده، این حالا به تعبیر استاد تحمیل بر روایات، این خواستیم یه جوابی داشته باشه برای من پاسخی. و دوم این که همین ماجرای حضرت زهرا سلام الله علیها، این 14 معصوم که تمامین قصه حضرت زهرا و داخل شدنشون در این که این شأن امام هست یا نه، اینو آیا به جوابی براش آماده داشتید دارید یا که نه؟
عرض کنم خدمت مبارک شما، چون وقت زیغه من سریع اشاره میکنم به اساس اولا واقعا تشکر میکنم از استاد بزرگوارم که قبلا هم افتخار شاگردیشان رو من داشتم و الان هم استفاده کردم، همچنین از استاد رمانی که مکرر از محضرشون بهره ها بردیم و همین امروز. سریع من چند تا جواب بدم. یکی مال قضیه حضرت زهرا، حالا در این مقاله شاید نشد خوب بهش بپردازیم. ما فکر میکنیم که از این روایت برمیاد که این نوع تفویضی که از تفویضی به وجود دنیوی ائمه معصومین هم شده در برخی مراتب، ولی اون اعلاترین والاترین نوع تفویض، تفویض به اون نور در مقام وحدت ائمه معصومینه که اون نور درسته که از یک جهتی چهار به اشعار داره، اما جهتی هم اون نور که نور واحد است، همونطوری که در سیاست جامعه کبیر یعنی نمیشه در مقام انوار نور مبارک صدیقه تعالی سلام الله علیه و آله از انوار مقدس اون 13 معصوم دیگر جدا کرد. و اگر ما گفتیم تفویض به اون نوره که اول ما خلق الله شده باشد، احتمالاً باید بین همه این انوار که در از یک جهت دیگری 14 تا هستن در برخی رو باید از یک جهتی باید هستن،
یعنی اون تو دنیا هستم
جان؟
به انوار هرچی اعتاشه در این دنیا تجلی بده.
بله، ولی اون در اون رتبه‌ای که در اونجا بودن اصلا، بله فرمایش شما هم من قابل ترق و بررسی هست بشم، اما میگم از اون جهت من حضرت زهرا داخل کردم که در همون روایت اصلا تصریح شده به حضرت زهرا، در اون روایت محمد بن سلمان که در کافی کتابان اصلا تصریح شده که این تصریح به حضرت زهرا و حضرت پنجتن اونجور اسم کنه، ولی این من اسم نبارده، یعنی این گونه تصریح جان؟
سه نفر
در واقع از این قرائن ما استفاده کردیم که صدیقه طاهره سلام الله علیها حداقل در اون مقام نورانیتشون، حالا اصلا قبل از اینکه مخلوقات دیگری باشند دو بخواد بحث حجیت و امامت و اینها مطرح بشه، این مقام تفویض رو دارا بودن. یکی از مهمترین اشکالاتی که استاد معظم فرمودن به من خودم قصد داشتم این روایت تفویض امر رو مفصل تقلیل‌های گوناگونش رو بیان بکنم و این فرمایش استاد رو هم انشاءالله پاسخ بدم، اینه که همونطوری که میبینید این روایت چند جور تقلیل داره که ما طبق شواهدی گفتیم این روایت در واقع یک روایته که حالا ایام عید قدیر هم هست و این یکی از فضیلت‌ها و بلکه به نظر مقدار افضل فضائل مولا امیرالمومنین همین بحث تفویضه. ببینید این تقریرش که من می‌کنم کهن‌ترین تقریرشه در کتاب سودین و در اختصاص محصول به شکل مفید آمده که همونطوری که استاد معظم فرمودن ان الله توحد من ملکهی، یک عبارت میانش احتمال ازش افتاده و بعد در تعرف انبار و نفس از متوازن لهم امره، اما در تقریر دیگرش که این تقریر کافی و عرض کنم خدمت شما که بسیار درجات هست که در بسیار با دو تقریر آمده در کافی دوی تقریر داره این الله واحد متوحد و به وحدانیه متفرد به امره، این تصریح کرده این که پیش از این خلق در امرش متفرد بود، فخلق خلقا فقدره هم به ذالک کرده امره، یه تصریح داره که همون امری که درش متفرد بود آنها را تقدیر کرد، جعل کرده، جعله بود دقیقا از معانی فقدره بود، فقدره معنی جعله بود، اینجا قدره معنی جعله. حالا ما یکی از اشتباهاتی که خواستم تذکر بودم که در این مقاله من اشتباه کردم، اونجا من قدره هم رو از خیلی هم واضح بودم چرا اشتباه کردم، به معنی اقدره هم من گرفتم، یعنی گفتم خدا به اونها قدرت داد بر این امر که البته به نفع ما هم نبودش، الان دیدم که اینجوری بهتره، فقدره هم یعنی مقدر کرده همون جایگاهی را که برای خودش متفرد بود برای اینها همون امر را. فلذا این عبارت حالا این مال عرض کنم خدمت شما که کافی و مسائل سندش هم صحیح و عرض خاشه را از سال اعتبارش بالاتر باشه، اینجا دیگه یک شواهدی وجود داره که ما میتونیم به ذهن قاطع بگیم که فرزه همون امری که خدا قبل از این تفویض درش متوحد بود. حالا من خواهم مهمترین دلیل ما بر تفویض همین روایت که تقریرهای متعدد داره به انواع مختلف در لسان عمری نشین حداقل 6-7 تا مسائل روایی ما این رو نقل کردن.
یک نکته دیگه هم که استاد معظم چند بار اشاره فرمودن، آقای فوزوانی هم فرمودن، ما اول از خصم عقلی شروع نکردیم، در نقام ارائه همزی شروع کردیم. اصلا ما این در ذهن داریم نبوده. من چند ماه هر روایتی که بوی تصویز داده بررسی کردم، در ذهن هم دست بدن دیکردم، فکر کردم که چه انواعی میشه ازش در آورد. بعدم که انواع روایات رو کامل درآوردم، گفتم حالا یه حصر عقلی نشون بده که از حصر عقلی کدوماش تو روایت هست، کدوماش تو روایت نیست. کما که گفتم تفویض جبری محض در روایت نیستش و اون تفویضای دیگه در روایت هستش. حالا برای اینکه مثالامون هم بزنیم یه چند تا مثالی بگم، مثلا در روایت داریم که هم اگر اشتباه نکنم محاسن برجا آورده و هم در توحید صدوق آمده، داره که ان الله فرض امر خلقه الان ملکه فقط بستن از سماوات مثل اعرضی، که ما کاملا میدونیم که تفویض به ملائکه در قرآن هم پیوند وکالت به ملائکه آمده، که عرض کنم خدمت شما که چه این آیه
معمولی
مهنه چه معمولی مهنه، در واقع لفظ تفویض معمولی به این رو با مشرکانه نیست، شما شمال قرآنی هم
اگر اتفاقی میکردی شما روش دستبندی رو از خود روایات میگرفتی، بعدش اون گفتی که این تایید عقلی هم داره.
بله.
یعنی کسی با ورود مقاله متوجه نشه که شما اول اومدید دستبندی عقلی کرد بعد روایت رو بشرح کرد. اسلام علیکم.
یک دو سه دقیقه دیگه من وقت مبارک عزیزان رو بگیرم. نکته دیگه که خیلی برش تاکید بود این بودش که آیا روایات تفویض دین و آنچه که ازش تفویض دین برداشت شده، و من خواستم بگم که تفویض دین الزاماً روایت نیستش، تفویض طاعته و طاعت هم از دینه، و حالا خودتونم شواهد فرمودید، شواهد دیگری هم داره، و مثلا برخی از بزرگان که اخیراً هم کتاب نوشتن خواستن تمام ولایت تکوینی، حالا گفتم ولایت تکوینی هم لفظ درست نیست، تمام نقش تکوینی امام رو در عالم هستی در همین افتراض طاعت و خلاصه کنند. این روایتی هم از در مصادر معتبر ما نیستش، در یکی از مصادر دستشندان ماست که حضرت فهمیدن که آمد پرسید که این ملک حدیم شما بالاخره کی گیر شما میاد، حضرت فهمیدن کی از ما سلب شده که بخواد الان ما به درش بشید
اینجا ملک
چی؟
ملک مطلق.
آره که میشه از این آورت چند تا قرامه و شواهدی داره. من نخواستم بگم که تفویض دین نیست، قطعا مصداق اکمل و ابرز این روایات تفویض دینه، اما خب بگم در این روایات یک شواهدی هست، مثل همون طاعت جهنم که شما فرمودید یا شواهد دیگر، به نظر میرسه که تفویض در طاعت باشه، و اونم را حضرت سلیمان فرمودید. من اشاره به آیه داشتم که سخره رک و ریح که امر بادها به حضرت سلیمان تفویض شده، من باید میگه که هیچ چیزی به هیچ خلقی تفویض نشده مگر این که به پیغمبر همان تفویض شده و بالاتر از آن، نه این که فقط بالاتر از آن، همان و بالاتر از آن. ما هم میدونیم که به ملائکه خیلی شده، ملائکه هم جز خلائق هم بهش خیلی شده تفویض شده، و انبیا هم بهش امور تکوینی تفویض شده، و به حضرت رسول خدا باید
آدرس هاتون این رو این آیات
نکته بعدی که خدمت شما عرض بکنم، اگر اجازه بدید من یک روایت دیگه هم از اثبات تفویض امر رو بدونم که فکر کنم خیلی مهمه بگم، همون زیارت رجبیه که هممون در مشاهد مشرفه که مشرفشون در ماه رجب میخوانیم، که میفرماید که عرض میکنه که این در توقیع مقدس هست و جناب حسین در روح میگه که انا سائلکم و عاملکم فیما الیکم التفویض، اینجا تصریح به دست تفویض شده، من از شما میخواهم و امید و آرزو دارم در اون چیزهایی که به شما تفویض شده و علیکم التعویض، تعویض در اینجا معنی اینه که به واسطه پاداشی که در مقابل این زیارت آمدم خدمت شما بر عهده شماست که مرا اکرام کنید و اون چیزهایی که به شما تفویض شده رو من اعطا کنید. بعد میاد دقیقا پشت سر این که اموری که به شما تفویض شده امور تکوینی را میشمارد، سبکم یجمل المحیی یوشفن مرید میگوید اینجا بکن دیگه شاهد قطعی داره که اینجا بکن به معنای آیت نیست، معنای به یوم نکن روز قلقران نیستش، چون اگر امری به کسی تفویض شد فاعل مباشر قطعا مفوض نداره، درسته که اون مفوض هم خودش فاعل هست، اما فاعل مباشر مفوض، یعنی فاعل مباشر شکسته ها التیام میابد، مریض شفا میابد،
در رحم ها نطفه منعقد می شود یا اینکه می میرد، اینها به دست امام است، به او تفویض شده. بعد یاد زیدش دقیقا میگه که رباز از خدا میخواد در زیدش و مقسم و تیرزی و علالله به کم مقسم و به خدا را به ایشان قسم میدهم که حوایجم را من بگیرم. یعنی هم از خدا میخواهد هم از امام میخواهد، معلوم میشه که باید یک زمینه امر و نهی باشه که این امری که قائلش امام هست در ید امام نیست که از ید خدا خارج باشه، همان که در ید امام هست در ید خداوند هست دیگه. حالا ما به 14 روایت نفی تفخیص پرداختیم، شواهدش رو ذکر کردیم، تو میکنم اگر میرسیدیم به اونها رو میگفتیم چه بسا برکات بیشتری داشت. ولی خب دیگه مقاله منتشر شده در تحقیقات کلامی، یک سرچ بکنید خودتون میتوانید بخوانید و انشاءالله اگر نکاتی بود من در خدمت عزیزان هستم. از حضرت استاد حاجی رحمتی هم تشکر و بخیر دوباره دارم. حالا باز یک سرچ نکاتی هم بود من یادداشت کردم، باز بیشتر بعدا از محضر شما بهره میبرم انشاءالله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. تقدیر و تشکر از همه عزیزانی که تشریف آوردن، حاجی احمدی فروش، هم استاد عزیزمون حاجی حیدری فتح و دیگر عزیزانی که شرف حضور دارن. یا من خطاب نبوت به محمد اختم لی فیامی ها و به خیر و شهری به خیر و سنتی به خیر. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. صلوات
الله اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.